نگاهی داریم به بیانیه 148 کنشگر سیاسی و مدنی در واکنش به تشدید سرکوب امنیتی و قضایی معلمان.
ما با یک ساختار سرکوب سیستماتیک در ایران مواجه هستیم که هیچ گونه کار مستقل مدنی رو بر نمیتابه.
درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس ایران برای شناسایی و برخورد با افشاگران اخبار مربوط به رئیس مجلس و خانواده‌اش رو دنبال می‌کنیم. آخرین تحولات جنگ در اوکراین را به آگاهیتون می‌رسونیم. در آستانه نشست گروه 20 کشور صنعتی درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای حذف روسیه از این نشست رو بررسی می‌کنیم.
دولت‌های غربی هدفشون این هست که پوتین رو اونقدر تحت فشار بگذارد که این شکست رو بپذیره. به نظر من آقای پوتین اون رفتار رو نخواهد کرد.
اخبار ورزشی رو خواهیم داشت و برنامه دریچه رو در انتهای این مجله ورق خواهیم زد. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. ده‌ها کنشگر سیاسی و مدنی ایران در بیانیه مشترک افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان و نقض مکرر حقوق شهروندی از سوی حاکمان جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حمید آصفی پژوهشگر و روزنامه‌نگار ساکن ایران داشتم، نظر وی را در مورد این بیانیه جویا شدم. حمید آصفی:
ما با یک ساختار سرکوب سیستماتیک در ایران مواجه هستیم که هیچ گونه کار مستقل مدنی رو بر نمیتابه. جمهوری اسلامی از هر تشکل، تجمع آدم‌ها بر حول یک محور و سازماندهی شدن برای اعتراض اعتصاب فراس داره و اینه که چه با مظاهر رقیب خودش، چه با احزاب سیاسی، فعالین محیط زیست، فعالین حقوق کودک، فعالین معلمان و کارگران برخوردهای بسیار شدیدی دارن و بنابراین ما داریم میریم به یک جامعه ای که میشه گفت به یک ساختاری که هیچ گونه منافذی رو دیگه برای اینکه جامعه بتونه اعتراض خودش رو، مطالبه خودش رو بخواهد از مجاری قانونی که سالهاست میشه گفت بسته شده، یعنی بوروکراسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، اساساً این انعطاف رو نداره که بتونه مطالبات جامعه مدنی رو در درون خودش اجرایی کنه و پاسخ بده. در نتیجه خب این جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی راه خیابان رو در پیش گرفتن. این حکایت از این دارد که ساختار به نهایت تسلط و انسداد سیاسی و استبداد فضایی خودش رسیده و همین که راهی برای این مردم و جنبش‌های اجتماعی باقی نمانده که در خیابان حضور پیدا بکنن. این مسئله یک وضعیتیه که ما در قبل از مشروطه به همین شکل قائل بودیم، که یعنی به همین شکل مشاهده میکنیم. حالا شاید نزدیکترین تاریخی که ما بتونیم بهش مثال بیاریم و میشه گفت خب ما الان امتداد تحولات سیاسی و اجتماعی ایران امتداد انقلاب مشروطه است و قبل از مشروطه یک شرایط به شدت بسته و شرایط بسیار مخربی در فضای اجتماعی اقتصادی فرهنگی کشور بود. حالا این مثال رو دوستان در اطلاعشون به کار بردن و الان هم همین وضعیت وجود داره. واقعیت اینه که وجود داره. حالا هشداری هم دوستان مجبور شدن که بدن هم به جامعه و هم به نظام حکمرانی ایران.
امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردن که این شیوه کشورداری همچنین به گسترش فقر، بی‌ثباتی اقتصادی و تضاد طبقاتی در میان اقشار مختلف جامعه دامن زده و تداوم این وضعیت ایران رو به نقطه بی‌برگشت میرسونه. منظورشون از نقطه بی‌برگشت چی هست به نظر شما؟
ببینید، این کنشگران که عموماً کنشگران ملی مذهبی، کنشگران جامعه مدنی، حقوق بشری اینا هستند، به هر حال یک تحلیل کلانی از عملکرد جمهوری اسلامی دارن که سیاست های این اقتصادی که و این شیوه زمانداری که حکومت داره، هم در حوزه اقتصادی که یک اقتصاد رانتی، کرونیزمی، کلپکراتی و به یک نوعی فیولداری یا نوع فودالیزم جدید محسوب میشه و اساساً برنامه‌ای برای توسعه کشور ندارن و کشور رو دارن با خامفروشی و ثروت‌های بین النسلی دارن اداره میکنن و این رو بین نیروهای خودشون تقسیم میکنن. در نتیجه ما با یک فروریزش قدرت خرید جامعه و کاهش بسیار پایین قدرت خرید و اینکه نزدیک به 67 میلیون نفر از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفتن و 32 میلیون نفر در خط فقر کشیدن و در یک سونامی سوء تغذیه قرار دارن و مشکلات مختلفی که به لحاظ بیکاری، به لحاظ معیشتی، به لحاظ کاهش قدرت خرید و مسئله بهداشت و درمان و جمعی مسائلی که الان هست و کالاهایی که مستقیما با خوراک و زندگی مردم سر کار دارن، جدا از اون تورم ملی 45% ما با یه تورم حتی 300% در بسیاری از این کالاهای پرمصرف مواجه هستیم که حالا در ادبیات اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان تورم نقطه به نقطه بهش میگن. خب در این شرایط اگر یک خانوار یخچالش و فریزرش از کار بیفته بسوزه، دیگه بینه سریع، یعنی ببین اینقدر فضا شکننده شده که به سرعت به زیر خط فقر میره. خب یک جامعه ای که با این وضعیت مواجه هست راهی به جز اعتراض باقی نمیمونه و از این بخش جامعه میاد با اعتراضات خودش میخواد خودش رو اثبات بکنه، جامعه رو احیا کنه، مطالبه گر باشه و بلکه بتونه حاکمین رو به عقب برانه و بتونه خواسته های خودش رو بر حاکمیت تحمیل بکنه. خب این واکنشی که جامعه داره، ولی آیا در این تناب کشی و در این مبارزه نابرابر آیا ما میتونیم موفق باشیم؟ من خودم به شخصه چون امیدوار هستم و قائل به جنبش های اجتماعی هستم، این امیدواری مؤلف های امید رو برای خودمان برجسته میکنیم، ولی خطر بیخ و گوش ایران هم هست، خطر در درون جامعه هم هست که جامعه دچار فروپاشی بشه و در فروپاشی است که دیگه چیزی از ایران و حکومت اسلامی و جامعه ایران دیگه شاید ما نتونیم به ایراحتی نام ببریم.
بله، گفتگویی بود با حمید آصفی. اما ده‌ها نماینده مجلس ایران روز شنبه افشاگران اخبار مربوط به رئیس مجلس و خانواده او را طراحان و مجریان تخریب قوه مقننه خواندند و خواستار شناسایی و برخورد با آنها شدند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
کمتر از دو هفته پس از افشای موضوع سیسمونیگیت درباره سفر پرحاشیه خانواده رئیس مجلس ایران به ترکیه، محمد باقر قالیباف روز شنبه در نخستین واکنش رسمی به این جنجال در جلسه غیرعلنی در مجلس ادعا کرد که با سفر دختر و داماد خود به ترکیه از همان ابتدا مخالف بوده است. آقای قالیباف افشاگران خبر خرید ملک توسط داماد خود در استانبول را به جعل سند متهم کرد. او همچنین دلیل حضور همسرش در این سفر را مراقبت از دختر باردار خود عنوان کرد. پس از این اظهارات 233 نماینده مجلس در بیانیه‌ای از وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواستند با طراحان و مجریان آنچه پروژه‌های تخریب علیه محمد باقر قالیباف خواندند برخورد شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین، در ارزیابی واکنش نمایندگان مجلس به رادیو فردا می‌گوید:
حمایت این نمایندگان از آقای قالیباف نشون میده موضوع افشای این خبر و بحث‌های مربوط به اون فراتر از درگیری‌های مربوط به ریاست مجلس و مرتبط با موضوعات کلان یا موضوعات دیگر بوده. از سوی دیگه اینکه حدود 60 نفر از نمایندگان این بیانیه را امضا نکردن نشون میده که به هر حال آقای قالیباف منتقدان سرسختی هم در داخل مجلس داره.
طی کمتر از دو هفته‌ای که از افشاگری این موضوع می‌گذرد، شماری از نزدیکان قالیباف از جمله تعدادی از نمایندگان حامی او در مجلس و رسانه‌های نزدیک به حکومت شدیداً به افشاگران این سفر تاختند. محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه و از حامیان محمد باقر قالیباف در مجلس، درباره حواشی سفر همسر و دختر او به ترکیه با انتقاد از کسانی که این موضوع را افشا کرده‌اند، این اقدام را خلاف عدالت‌خواهی و انقلابی‌گری توصیف کرده و انتشار اخبار مربوط به خانواده قالیباف را ورود به حریم شخصی افراد و مصداق بارز ظلم و حرام توصیف کرده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
نزدیکان آقای قالیباف به جای توضیح درباره ماجرای سفر خانواده او به ترکیه بیشتر بر تکذیب خرید دو ملک از سوی خانواده او تاکید دارند و به نوعی سعی میکنند با تاکید بر این خبر اصل ماجرا رو به انحراف ببرند و به نظر میرسه که شاید خود اونها عملا این فضا سازی یا این خبر سازی رو انجام دادن تا ماجرای سفر خانواده به ترکیه به تعبیری لوس بشه و دیگر گزارش‌های مربوط به اون هم باورناپذیر باشه.
انتشار تصاویر همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف در فرودگاه بین‌المللی تهران همراه با بار زیاده حاوی وسایل نوزاد در شبکه‌های مجازی و همچنین گزارش‌های تایید نشده از خرید دو دستگاه آپارتمان به نام محمد رضا بهیرایی داماد او موج زیادی از واکنش‌ها را در شبکه‌های مجازی و محافل سیاسی در داخل ایران به همراه داشته است، در حالی که برخی از حامیان قالیباف در دفاع از او تلاش کردند که این ماجرا را به دخالت در حریم خصوصی خانواده وی و یا آن را پروژه‌ای امنیتی برای حذف رقبای سیاسی بخوانند. در مقابل گروه موسوم به جریان عدالت‌خواه که رویکرد کلی خود را انتقاد و مطالبه گری از مسئولان و نهادهای حکومتی توصیف کرده، موضوع سیسمونیگیت را در قالب ریا و فساد تحلیل می کند. برخی از حامیان قالیباف جریان موسوم به عدالت‌خواه را پشت افشای سفر جنجالی خانواده رئیس مجلس به ترکیه معرفی می کنند و به شدت از اقدامات این جریان در این خصوص انتقاد کردند. احسان مهرابی:
جریان موسوم به عدالت‌خواه هم مورد حملات شدید قرار گرفته و در حالی که این جریان خودش را در درون جمهوری اسلامی تعریف می‌کنه، رسانه‌های اصولگرا معتقدند که اقدامات این جریان عملاً به تضعیف نظام جمهوری اسلامی منجر میشه. از سوی دیگه به هر حال بخش‌هایی هم به این جریان چندان خوشبین نیستن و احساس می‌کنن که ممکنه گروه‌های سیاسی یا جریانات امنیتی برای مقاصد خودشون از اونها استفاده کنن.
در حالی بیش از 230 نماینده مجلس در ایران خواهان شناسایی و برخورد با افشاگران سفر خانواده قالیباف به ترکیه شدند که پیشتر نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پس از افشای موارد زیادی از پرونده‌های فساد در بخش‌های مختلف حکومتی، به جای رسیدگی به موارد فساد، افشا کنندگان این پرونده‌ها را تحت پیگرد قضایی قرار داده است.
گزارشی بود از رضا جمالی و حالا از شما دعوت میکنم به آخرین تحولات جنگ اوکراین توجه کنید در گزارشی از مهران کریمی.
ادامه جنگ لفظی مقامات ایالات متحده آمریکا و روسیه در 66مین روز از حمله این کشور به اوکراین. روز جمعه جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در نشست مطبوعاتی از رئیس جمهوری روسیه به شدت انتقاد کرد و وقتی در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی از سوی رئیس جمهوری روسیه از او سوال شد، مجبور شد با چند ثانیه مکس به صحبت‌هایش ادامه دهد.
سخته به اون چی که در اوکراین انجام میده، اون چی که نیروهاش در اوکراین انجام میدن نگاه کنیم و فکر کنیم که یه فرد اخلاق بدار بتونه این کارا رو توجیه کنه. نگاه کردن به این تصاویر دشواره. متاسفم. دشواره که به برخی از این تصاویر نگاه کنیم و تصور کنیم که یک رهبر خوشفکر جدی و بالغی بتونه این کار انجام بده.
آقای کربی همچنین تهدیدهای اخیر روسیه مبنی بر استفاده از سلاح‌های اتمی را غیر مسئولانه خواند. مسکو از حمایت‌های نظامی و مالی اعضای ناتو به خصوص ایالات متحده و بریتانیا از کیف بسیار خشمگین شده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه دوباره اعلام کرد که کشورش کاروان‌های حامل تسلیحات کشورهای غربی را در خاک اوکراین هدف قرار خواهد داد. وزیر خارجه روسیه همچنین برچیده شدن تحریم‌های غرب علیه کشورش را شرط اصلی پیشرفت مذاکرات صلح دانست. در هفته‌ای که گذشت مقامات روسیه بارها کشورهای حامی کیف را تلویحاً تهدید به تقابل هسته‌ای کردند. در واکنش به این تهدیدها روز جمعه در اقدامی کم سابقه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از کنگره کشورش خواست که 33 میلیارد دلار کمک نظامی، اقتصادی و انسان دوستانه را برای اوکراین به تصویب رساند. اقدامی که نشان از اهمیت بالای جنگ در اوکراین برای ایالات متحده و احساس خطر از مسکو دارد. هفته پیش جیمز هیپی معاون وزیر دفاع بریتانیا امکان استفاده اوکراین از سلاح‌های ساخت بریتانیا در خاک روسیه را مشروع توصیف کرده و گفت که حمله اوکراین به خطوط لوجستیکی، منابع سوخت و انبارهای مهمات روسیه بخشی از جنگ است. روسیه در روزهای اخیر از مجموعی از حملات نیروهای اوکراینی به مناطق مرزی این کشور خبر داده و هشدار داده که چنین حملاتی خطر تشدید جنگ را افزایش می‌دهد.
کیف و پایتخت‌های غربی باید این اظهارات وزارت دفاع کشورمان را جدی بگیرند که تحریک بیشتر اوکراین برای حمله به خاک روسیه قطعاً پاسخ سخت روسیه را در پی خواهد داشت.
در همین حال درگیری‌ها در شرق اوکراین شدت پیدا کرده. وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه اعلام کرد که روسیه به دلیل ضعف لوجستیکی مجبور به ادغام و بکارگیری مجدد واحدهای نظامی که در پیشروی در شمال اوکراین ناکام مانده بودند در شرق این کشور شده است. مقامات اوکراین روز جمعه ضمن تایید از دست دادن چندین شهر روستا در شرق مدعی شدند که روسیه در تلاش برای تصرف کامل منطقه شرقی دونباس تلفات بسیار زیادی متحمل شده. کیف روز شنبه همچنین اعلام کرد که روستای روسکا لوزووا در حومه شهر خارکیف را نیز از نیروهای روسیه پس گرفته.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت فکر می‌کند باید روسیه را از نشست گروه 20 کشور صنعتی حذف کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. شایان سمیعی:
روسیه به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا، بنده عرض نمی کنم بزرگترین اقتصاد دنیا، ولی یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا که مقدار زیادی از نیازمندیهای غلات و انرژی اروپا و سایر کشورها رو تأمین می کنه، حق حرف در بین این 20 کشور صنعتی داره. اما دولت امریکا هدفش رو الان گذاشته به خاطر اینکه نمیتونه در مناقشات نظامی وارد عمل بشه با روسیه، به خاطر اینکه به یک کشور عضو ناتو حمله ای نشده، میخواد اونچنان فشار رو بر روسیه بالا ببره و عرصه رو به آقای پوتین تنگ بکنه که ایشون شکست رو بپذیره و از اوکراین خارج بشه. دولت‌های غربی هدفشون این هست که پوتین رو اونقدر تحت فشار بگذارد که این شکست رو بپذیره. به نظر من آقای پوتین اون رفتار رو نخواهد کرد. ما دیدیم که در گذشته هم فرد متخاصمی مثل هیتلر هم سرانجام خودش رو کشت، ولی اجازه نداد کسی بهش ابلاغ بکنه که شما یک شکست خورده هستید. پس دولت امریکا و سایر دولت‌های غربی میخوان روسیه رو کنار بگذارن و ایزولش بکنن و اجازه فعالیت اقتصادی بهش ندن که جنگ رو تمام بکنه. نمیدونم تا چه حدی میتونه این سیاست حداقل در کوتاه مدت موفقیت آمیز باشه.
به نظر شما کلن اجلاس گروه 20 میتونه احیاناً تأثیر مثبتی بگذاره بر روند جنگ روسیه علیه اوکراین احیاناً؟
به نظر بنده خیر، به خاطر اینکه کشورهای عضو این گروه صنعتی 20 اینها همگیشون به همدیگه وابسته هستند، ولی وابستگی بیشترشون به امریکا و اروپا و کشورهای غربی است. روسیه ممکنه براشون اهمیت داشته باشه، ولی بازار روسیه اونقدر بازار پذیرفته شده ای نیست که بتونه نظر سایر این کشورها رو جلب بکنه. چرا عرض میکنم که این زیاد روند خوبی نخواهد داشت یا روند مثبتی رو طی نخواهد کرد؟ برای اینکه کشورهای عضو این گروه اونچنان قدرتمندی در صحنه به غیر از اون 6-7 کشور اقتصاد بزرگ دنیا ندارد و نمیتونن اونچنان فشاری رو روی پوتین وارد بکنند که بخواد به یک باره جنگ رو خاتمه بده. البته اینها همه با این پیش‌فرض هست که تا ماه نوامبر که قرار این اجلاس برگزار بشه این تخاصم هم ادامه داشته باشه. اگر نداشته باشه که خب اصلا ماجرا یه چیز دیگه است.
برخلاف آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین که روسیه در مقابل کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین تهدید به استفاده از سلاح غیر متعارف کرد، الان می‌بینیم که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان حتی همچنان به ارسال سلاح و کمک‌های مختلف برای اوکراین ادامه میدن و این کشورها همشون جزو کشورهای گروه 20 هستند. فکر می‌کنید این روندی رو که این کشورها در پیش گرفتن احیاناً ولادیمیر پوتین رو بکشونه به مسیر یک تصمیم خطرناک؟
ببینید، این کشورها الان بر این باور هستند که میتونن از اهرم فشاری که در دست دارند استفاده بکنند و اجازه ندن که روسیه به اون مسیر بره. این از یک جهته. از جهت دیگر هم بر این باور هستند که چون نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قوی دارند، میتونن از روند کاری روسیه حتی برای استفاده از سلاح‌های غیر متعارف هم از پیش با خبر بشن. حالا نه یک هفته قبلش، ولی ممکنه 24 ساعت قبلش که بتونن آمادگی داشته باشن. اما به نظر شخص من این یه کار درستی نیست، برای اینکه آقای پوتین نشون داده که وقتی که تحت فشار قرار بگیره، اون چه که بنده و جنابالی فکر میکنیم کار نشدنی باشه رو انجام خواهد داد. در سوریه هم ما دیدیم نیروهای روسیه مردم عادی رو هدف میگرفتن، میکشتن، فقط و فقط به خاطر اینکه تعداد کشته شده ها رو بالا ببرن و فشار رو بر طرف مقابل بیشتر بکنن. پس ما میبینیم که این عملکرد ممکنه برای یه مدت جواب بده، ولی در زمینه استفاده یا عدم استفاده از سلاح‌های هسته‌ای این خطر رو در بر داره که اگر جلوی آقای پوتین رو نگیرن، سایر کشورهایی که حالا یا نیروی هسته‌ای دارن یا در حال ساختش هستن رو به این وامی داره که ما بهتره که این موشک هسته‌ای و یا این سلاح‌های هسته‌ای رو داشته باشیم که بتونیم از خودمون بیشتر دفاع بکنیم. این خطر بیشتر جامعه جهانی رو تهدید میکنه.
گفتگویی بود با شایان سمی و حالا از شما دعوت میکنم به دنیای پرهیجان ورزشی گوش بدید با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
افشای تخلفات مالی در فدراسیون فوتبال ایران که هفته پیش اعلام شد همچنان در رسانه‌های این کشور خبرساز است. در تازه ترین خبر در این مورد، بعد از تقاضای مرداد سراجی، یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، در مورد حسابرسی از سازمان لیگ، به نوشته برخی از رسانه‌ها، سازمان لیگ در بیانیه‌ای این عضو هیئت رئیسه را تهدید کرد که از طریق مراجع قضایی و کمیته اخلاق این ماجرا را پیگیری خواهد کرد. همچنین قرار شده پاداش‌های بی‌حساب و کتابی که به برخی از نزدیکان عزیزی خادم، رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال پرداخت شده، از جمله پاداش 850 میلیون تومانی به سرپرست وقت تیم ملی فوتبال پس گرفته شود. طبق اعلام کمیته حسابرسی فدراسیون فوتبال، تاکنون 5800 یورو به حسابداری این فدراسیون تحویل داده شده. مشکل دیدارهای دستگرمی تیم ملی فوتبال ایران همچنان پابرجاست و مسئولان فدراسیون فوتبال هنوز موفق به پیدا کردن حریف تدارکاتی نشده‌اند. دو روز پیش یکی از مسئولان خبر از بازی تدارکاتی با اسپانیا یا پرتغال داده بود، اما روز گذشته این خبر تکذیب و اعلام شد یکی از این دو تیم احتمالاً با تیم ملی فوتسال ایران دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد. فدراسیون جهانی والیبال برنامه کامل بازی‌های مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های سال 2022 را اعلام کرد که بر این اساس تیم ملی والیبال ایران روز دوم تیر ماه سال جاری با تیم ملی آمریکا دیدار خواهد کرد. جالب این که تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا هم روز 8 آذر ماه سال جاری در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر به مصاف یکدیگر خواهند رفت. در آخرین روز مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا در قزاقستان، روز شنبه تیم دختران باریچسانس کاشان نماینده ایران در دیدار رده‌بندی برابر نماینده تایلند با حساب 1-3 مغلوب شد و از رفتن به روی سکو باز ماند. دختران ایران در این رقابت‌ها با 2-4 به کار خود پایان دادند. و تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا شنبه شب در چارچوب هفته 34 لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با پیروزی 4 برابر اسپانیول برای 35 بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. و جالب‌تر این که کارلو آنجلوتی سرمربی رئال مادرید به تنها سرمربی تاریخ فوتبال تبدیل شد که در هر 5 لیگ معتبر اروپا، سری آ ایتالیا، لیگ برتر انگلیس، لیگ یک فرانسه، بوندسلیگای آلمان و لالیگای اسپانیا به عنوان قهرمانی رسیده است. فریبرز غری، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
شدت گرفتن برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری، معلمان و مدنی در آستانه روز جهانی کارگر، افزایش اجرای احکام اعدام پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، صدور احکام 16 سال زندان برای علی یونسی و امیر حسین مرادی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از احضار تلفنی و تهدید اعضای این سندیکا در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه خبر داد. این تشکل همچنین گفت که ماموران وزارت اطلاعات به منزل روحام یگانه از حامیان طبقه کارگر مراجعه کرده و دستگاه‌های تلفن همراه، هارد، کتاب و دیگر لوازم شخصی او را ضبط کردند. آنها به آقای یگانه گفتند که در ماه آینده احضار و بازجویی خواهد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه احضار و تهدید تلفنی اعضای سندیکا و حامیان طبقه کارگر و ورود ماموران به منازل آنان را به شدت محکوم کرد و آن را در راستای جلوگیری از حق بدیهی کارگران در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر دانست. در همین حال نیروهای امنیتی 7 فعال کارگری و اجتماعی شهر بانه به نامهای سعید محمدی، حسن عزتی، نیشتمان رحمتی، پروین عبدالله پور، رحمان سلیمانی، افشین رحیمی و فاتح مجیدی را بازداشت کردند. بازداشت این گروه بدون ارائه حکم قضایی انجام شده است. بر اساس گزارش‌ها آقای رحمتی سه شنبه گذشته آزاد شد، اما دیگر فعالان به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شدند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران از احضار و بازجویی از مظفر صالح‌نیا و شیس امانی، دو تن از اعضای هیئت مدیره این تشکل، در اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج خبر داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که تعداد زیادی از فعالان کارگری و فعالان صنفی معلمان و نیز اعضای این اتحادیه در شهرهای مختلف از سوی نهادهای امنیتی احضار شدند. به گفته این تشکل، احضار، بازجویی و تهدید فعالان کارگری و معلمان با هدف ممانعت از برگزاری تجمع‌های روز جهانی کارگر انجام شده است. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران:
حکومت ایران از هر نوع تشکلات و همگرایی و سازماندهی جامعه در هر حوزه‌ای جلوگیری می‌کنه و در این حال جامعه بسیار ملتهبی هست، چون نه آزادی‌های فردی و شخصی وجود داره، نه آزادی‌های جمعی، و وضعیت معیشتی و اقتصادی هم بسیار وخیمه، ولی حاکمیت سعی میکنه تمام اینها رو مهار کنه و با این تهدیدها و ارعابها میخواد جلوگیری از هر گونه حرکتی که تصمیماتش رو به چالش میگیره جلوگیری کنه، ولی این جواب نخواهد داد، چون که 80 میلیون ایرانی الان در شرایط بسیار بحرانی هستند و معترض هستند و این حرکت‌ها ادامه خواهد یافت.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز گفت 5 معلم ساکن اهواز، اقبال تامرادی، بهنیا بهمه‌ای نژاد، سیامک چهرازی، شهریار شیروانی نیا و کوکب بوداقی پگاه به دادگاه انقلاب اسلامی اهواز احضار شدند. 14مین گزارش سالانه درباره اجرای حکم اعدام در ایران از سوی سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام منتشر شد. این دو سازمان از افزایش اجرای احکام اعدام پس از آغاز دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خبر داده و چالش‌های قانونی در این زمینه را توضیح دادند. آنها گفتند که در سال گذشته میلادی دست کم 333 تن در ایران اعدام شدند که این آمار نسبت به سال پیش از آن افزایش 25% داشته است. محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ درباره این گزارش به رادیو فردا گفته است:
تعداد اعدام‌های نیمه دوم سال، یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری، دقیقاً دو برابر اعدام‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری در نیمه اول سال میلادی است. یعنی یک افزایش 100%. چند سال قبل پس از انتخابات سال 2013، یعنی که اولین دور آقای روحانی، هم چنین روندی رو دیدیم. نکات مشابه این دو انتخابات اینه که بعد از هر دو انتخابات مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 از سر گرفته شد، هم در این دور جدید احیای برجام و دوره قبل کلن مذاکرات برای رسیدن به توافق. چیزی که میزان اعدام ها رو تعیین میکنه، یکی نیاز حکومت هست به اعدام، چون که به طور کلی اعدام به عنوان وسیله‌ای برای ارعاب جامعه استفاده میشه. وقتی که حکومت بیم داره از اعتراضات، ما میدونیم که میزان اعدام ها بالا میره، و وقتی که توجه جامعه جهانی به مسائل دیگر هست به جز مسئله حقوق بشر در ایران، در این موارد هم میزان اعدام ها بالا میره.
بیش از 73 هزار تن با پیوستن به کارزار اینترنتی جمشید شارمحت را نجات دهید و امضای نامه‌ای سرگشاده به آنالینا بیربوک، وزیر خارجه آلمان، خواستار اقدام فوری، جدی و مستمر دولت این کشور برای آزادی این شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران شدند. آقای شارمحت در مرداد 99 در جریان سفر به امارات متحده عربی در دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی او را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند. جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهام‌های این زندانی سیاسی روز 15 اسفند سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی در دادگاه بدوی، به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شدند. رضا یونسی، برادر علی یونسی، به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اینه که هیچ مدرکی اینا نداشتن برای اتهامی که زدن، به هیچ وجه، به شکلی که حتی خود قاضی هم قصدش این بود که حکم تبرئه صادر بشه. تو جلسه آخر دادگاه از مدت پیش قاضی از وزارت اطلاعات خواسته بود که فیلم بازجویی این بچه ها پخش بشه، ولی وزارت اطلاعات قبول نکرده بود فیلم بازجویی رو نشون نداد به قاضی، و در عوض فیلمی که به زور از بچه‌ها تحت اعتراف اجباری در یک مدرسه ای ضبط کرده بودن، اون رو نشون داده بودن.
علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در فروردین سال 99 بدون اعلام دلیل و پس از ضرب و شتم شدید از سوی ماموران بازداشت شد. در همان زمان هم ماموران امنیتی امیر حسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری، را بازداشت کردند. گزارشگران بدون مرز ضمن اعلام نگرانی از وضعیت سلامت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی زندانی در ایران، از سازمان ملل متحد خواست با اقدامی فوری جمهوری اسلامی را به رعایت الزامات حقوق بین‌المللی ناظر بر رفتار با زندانیان وادار کند. رضا معینی، مسئول دفتر افغانستان و ایران این سازمان، در گزارشی که از وضع روزنامه‌نگاران زندانی در ایران منتشر کرد، مسئولان قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی را مسئول بی‌چون و چرای سلامت، جان و زندگی زندانیان با رفتاری درست بایسته و عادلانه اعلام کرد. او به رادیو فردا میگوید
از چندین سال پیش مسئله محروم کردن زندانیان از حق درمان به نوعی به عنوان شکنجه و نوعی شکنجه چنان که تعریف میثاق جهانی حقوق بشر که البته جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا و متعهد به اجرای آن است، با این تعریف نوعی شکنجه است. یعنی سازمان زندانها، دستگاه قضایی، دستگاه‌های امنیتی، روزنامه‌نگاران بیمار را و در کل زندانیان سیاسی عقیدتی رو در زندان‌ها با محروم کردن از حق درمان شکنجه میکنه، خانواده‌هاشون رو مورد آزار قرار میده و این به فاجعه ای انجام میده که تعداد بسیاری کشته شدن. از این میان آقای بکتاش آبتین که در همین چند ماه گذشته در زندان به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت بیماری ایشون که در زندان کرونا گرفته بودن متاسفانه درگذشت.
در گزارش گزارشگران بدون مرز از بی‌توجهی مسئولان قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی به شرایط و بیماری‌های شماری از زندانیان سیاسی مانند نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، علیرضا ثقفی و رضا خندان مهابادی انتقاد شده است. بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی، در هشتمین روز اعتصاب قضای خود به دلیل شرایط نامناسب جسمانی از قرنطینه زندان اوین به بیمارستانی در خارج از این زندان منتقل شد. تاکنون از وضعیت آقای موسیوند که دچار مشکلات جدی در دستگاه گوارش و آنزیم‌های کبدی بوده خبری تکمیلی منتشر نشده است. او روز 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و همان روز اعتصاب قضا کرد. بهنام موسیوند در شهریور 98 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 6 سال زندان محکوم شد. این حکم در مرحله تجدید نظر تایید شد ولی مجازات اشد یعنی تا 5 سال حبس برای او قابل اجرا شد. این فعال مدنی در شهریور 99 به زندان رجای شهر کرج تبعید شد و در 5 اردیبهشت سال جاری به قرنطینه زندان اوین انتقال یافت. در این حال کانون نویسندگان ایران درباره وضعیت بهنام موسیوند هشدار داد که آنچه بر او می‌رود از جمله عدم رسیدگی پزشکی به موقع بارها در زندان‌های ایران تکرار شده و در برخی موارد مانند بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو این کانون به فاجعه انجامیده است. همچنین بیش از 330 تن از فعالان و زندانیان سیاسی پیشین با انتشار نامه‌ای در مورد وضعیت جسمانی بهنام موسیوند مسئولان زندان اوین و قوه قضاییه را مسئول جان او دانستند و خواستار آزادی بی قید و شرط این زندانی شدند. محمد نیکبخت، زندانی سیاسی سابق و آشنا با وضعیت آقای موسیوند:
نگرانی از یک قتل حکومتی است، چون این اتفاق افتاده. همین اخیراً در رابطه با آقای صالحی ما داشتیم چنین مسئله‌ای رو، مهدی صالحی در زندان اصفهان و در رابطه با زنده‌یاد بکتاش آبتین، و هر دوی این عزیزان به همین سبک و سیاق، یعنی اینها رو از زندان میبرن داخل بیمارستان دستبند و پابند میکنن. آقای بهنام موسیوند حالا مشکل داره، مشکل جسمانی پیدا کرده مثل هر انسان دیگه. خب میخواد بره بیمارستان، از امکانات بیمارستان استفاده کنه، چرا یه وثیقه از ایشون قبول نمیکنن؟ ببرنش بیمار، بره بیمارستان درمان بشه، بعد بگیرنش بکننش زندان اگه نمیخوان بکشنش. موسیوند تو اعتصاب غذا بوده، چرا؟ چون خودش داره میگه آخرین سلاح من بدن من و چاره دیگه ای ندارم. کاری هم نکرده تو این کشور. تعجب میکنیم که چرا اینقدر در خصوص وضعیت ایشون دارن با شدت عمل میکنن و این نگرانی به صورت جدی وجود داره که خدای نکرده باز دوباره همون اتفاقاتی که در رابطه با بکتاش آبچین آقای مهدی صالحی بود اینجا هم تکرار بشه.
فعالان حقوق زنان از بازداشت نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی، و انتقالش به زندان خبر دادند. صفحه توییتری رسانه بیدارزنی گزارش داد که خانم کشاورزنیا روز 5 اردیبهشت پس از احضار از سوی مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان منتقل شد. تاکنون خبری در مورد اتهامها و نیز محل نگهداری او انتشار نیافته است. نوشین کشاورزنیا طی سالهای اخیر پژوهش‌ها و فعالیت‌های مدنی خود را بر موضوع خشونت و آزار علیه زنان متمرکز کرده بود. سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی باردار که در اعتراض به بلا تکلیفی خود در بازداشت از ششم اردیبهشت ماه اعتصاب قضا کرده است، در فایلی صوتی به تشریح بدرفتاری ماموران امنیتی و شکنجه روحی و اعتراف اجباری در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه پرداخت. او گفت که به اتهام‌های واهی به عنوان گروگان در زندان نگهداری شده است و در نخستین روزهای بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات ماموران امنیتی به او پیشنهادهای غیر اخلاقی دادند. به رغم بارداری و گواهی پزشک مبنی بر شرایط نامساعد جسمیش، با درخواست آزادی موقت او حتی با قرار وثیقه مخالفت شده است. سازمان حقوق بشری هنگاو هشدار داده که سلامتی خانم خدیرزاده و جنین 8 ماهه‌اش با مخاطره جدی روبروست. سعدا خدیرزاده در مهر سال گذشته به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر و بدون ارائه برگه قضایی بازداشت شد و تاکنون از دلایل بازداشت و اتهام‌های ادعای علیه او اطلاعی در دست نیست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل دریچه @radiofarda.com تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.